أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله العظيم أرواحنا لتراب مقدم الفداء، اللهم تعالى أعضائهم أجمعين. اللهم كل بريدك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الحمراء وتمتعه فيها قليلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وننال بسعة من رحمتك وفوزا إن شاء الله. بإنقال مجلس مأمور برضاية إمام زمان اللهم خدا قرار بدهد قلوب یکایک نور و معرفت و محبت حضرت نوران بیمر باید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت را هر چه زودتر ممرد بفرماید، نصرت و پیروزی و برادر و دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. یکایک ما را از محبین و خدمتگزاران و شیعیان و شهدای وفا و حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها ورمن القلوب موصولها وأنار الفكر مقبولها. یکی از جملات خطبه ای که منصوب است، خطبه ای که حضرت ایراد فرمودند در مسجد ندوی و معروف است به خطبه فلکی، یعنی ترازیس که رفتون کردن، حضرت شهادت به وحدانیت خدا امتحان میدهن و بعد هم میفهمن این کلمه ایست که خدا امتحان باطل و تحویل سرانجام او رو اخلاص قرار داده است. رشته پیوندی بین این حقیقت و قلب انسان قرار داده و فکر انسان رو با اون سطحی از این حقیقت که قابل تعقل هست نورانی فرمیده. کلمه اخلاص ظاهر بیان همه که یک ظاهر اولیه داره به یک باطن و تحلیل و انجام، که این کلمه اگر بخواهد محقق بشه تحقیقش به اخلاص واقع میشه. چه نسبتی است بین اخلاص و شهادت به توحید اشهد ان لا اله الا الله؟ عنایت دارید این کلمه در سطح ظاهر اگر بخواهیم معنا کنیم معناش این است که الهی جز حضرت حق تبارک و تعالی نیست و هیچ کسی در الوهیت با خدا شریک نیست. لا اله الا الله وحده لا شریک له. این الوهیت هم معناش را عرض کردیم مکرر، یه احتیاج ذهن نیست نه زیر به کرمان بردن هم از این حرف را در اینجور مجال است. اله به اون حقیقتی میگن که اله حقیقی، کسی مقام الوهیت داره میشه او رو پرستیم تعلق رو کرد، در تمام امور توجه رو داشت که همه اسماء حسنا رو واجد باشه. اگر کسی واجده این اسماء حسنایی که خدا میتونه در قرآن خودش رو به اونها اوصاف توصیف فرموده و برای خودشون ذکر کردن نباشد، او اله نیست. اله این کسی است که تمام این اسماء و صفات رو دارا باشه. رضا خدا امتحان الله تبارک و تعالی رو وقتی در قرآن توصیف میکنن با این اسماء توصیف میکنن، و الله الذی لا اله الا هو. الله این ذات اقدسی است که الهی جز او نیست. ما الملک و القدوس و السلام و المؤمن و المهیمن و العزیز و الجبار و المتکبر. خب الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب یا سایر اسماء و صفات در قرآن الله لا اله الا هو نفی ربوبیت میکنه، غیر او الهی نیست. این ذاتی که اله است کیست؟ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض الهی یعنی تمام این آیات توصیف بعد قرآن سراسر توصیف اله دیگه. این سوره که سوره توحید است مقام الوهیت حضرت حق رو توصیف میکنن. قل هو الله احد، او مقام الوهیت و الله هست، تنها اله هست، اله حقیقی است. این الله احد است، الله الصمد صمد است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اله یعنی اگر موجودی این صفات رو داشت اله است، نداشت اله. بنابراین نفی الوهیت از بین می‌بریم. این موجودی که اله باشد در عالم نیست جز او. سمیع و علیم و مجیب و خبیر و ملک و قدوس و رحمان و رحیم، این اسمایی که شما در دعا خوندید در قرآن بیش از صد و صد اسم بودن. من این مدر تفسیر اندامی به زبان طباطبایی دیدم، خودم احسان نکردم، حدود صد اسم در قرآن برای خودم امتحان ذکر شد. الله این را تقدسی است که همه اینها رو داره. اون که سمیع نیست اله نیست، اون که مجیب نیست اله نیست، اون کسی که رحمان و رحیم نیست اله نیست، اون کسی که حی و قیوم از امثال این نیست اله نیست. و تو حدود هزار اسمش رو در دعای دوشن کبیر ملاحظه فرمید. اله یعنی شهادت به این که الهی جز او هیچ سمیع جز او نیست. کسی که سمیع باشد، بصیر باشد، حی باشد، نیست غیر. ما بقید همان فاقد اینا هستیم، همه ما هم هیچ موجود حی نداریم جوری، قیوم نداریم جوری، بابی نیست جز او، قادر نیست جز او، سمیع و مجیب نیست جز او، رحمان و رحیم نیست جز او، لا اله الا الله. هیچ موجودی که این اسما رو بسوزه نیست، همه فاقد. اینم نکته دوم که الله این ذات اقدسی اله حقیقی، یعنی که ذات اقدسی که همه این اسما و صفات رو داره. لا اله یعنی هیچ موجود دیگری واجد همه این اسما و صفات، حیی نیست جز او، قادری نیست جز او، غنیی نیست جز او، نیست. طبیعتاً قدم سوم این است که خب ما هم که مستر به این اسما هستیم، نمیتونیم بگیم ما غنا و حیات و بقا و دوام و علم نمیخوایم، میتونیم بگیم نمیخوایم. خدا این طور ما رو در فطرت اون متعلق خودش خلق کرد. فطرت ما درش استقرار به حضرت حق است. اگه در فطرت ما نبود دعوت به توحید معنا نداشت. و باید یه استعدادی توی گندم باشه، خورشید به طور باران بباره میشه یه خوشه، و الا باران بباره در یک سال که سبز نمیشه. این حقیقت توحید در فطرت ما هست، همه ما مستقیم محتاجیم و در واقع در وجود ما استقرار به حضرت حق، استقرار به هیچ کسی دیگه نیست. شاید این آیه شریف ناظر به همین است، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، او اله شما فقیر به ما است، ما فقیر به غیر نیستیم. خدا این طور اگه ما رو فقیر به غیر میآفرید، معنا نداشت بگه غیر رو پرستش نکن. فقیر که نمیتونه پرستش نکنه، فقیر که نمیتونه تواضع نکنه. اینه که انسان اگه از دست دیگران بگیره، احساس فقر به دیگران کنه، آرام آرام در مقابل اونا خضوع میکنه، پرستش میکنه. اینه که در بعضی از روایات این آیه شریف اینجوری معنا شده، و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون. خدا امتحان در پایان سوره مبارکه توحید یوسف که سراسر درس توحیده بنابراین پیغمبر ما، و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، هر چقدر هم شما میل داشته باشید اکثر مردم مؤمن نمیشه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثر اونایی هم که مؤمن میشن یه شرکی دارن. در روایت این شرک رو معنا کرده دو سه جور. یک معنایی که دارش کردن اینه که فهمیدم که یعنی شرک در طاعت، اگر کسی فرمان شیطان رو داره مشرکه، در مقام طاعت مشرکه، چون شیطان امر میکنه بلا آمورن نهون. اگر کسی رفت به طرف شیطان تحت امر رو قرار میده، نصیحت و موعظه نیست، فرماندهی میکنه و آمرن نام. همون کسی که فرمان شیطان رو اطاعت میکنه، این فرمانی که به نفس صادر میشه تحریک میکنه، تحزیز میکنه، شهوت انگیزی و غضب انگیزی میکنه با این فرمان، این نفسانیات انسان رو به فرمانش تحریک میکنه. گفت که زهاد بدن بی تأثیر نیست، باقیت این نفسانیتی که ما هست شیطان دویه فرمان میشورانه بود. این حوضایی که قدم ها کاری مثال میزدن، حوضایی قدیمی که درش این نجم رو تنشین میکرد، یه دست که چون زدی کل آب به هم شیطان اینجوری میکنه، با یه فرمان بیرون آدم رو به هم میزنه، یه وسوسه قوقا ایجاد میکنه در آدم. در دواز هم این یک معنایی که کردن این نبودم که و ما لغم اکتر هم به الله الله با مشکل شرک در طاعت دار. از طاعت غیر خارج نمیشن، یک مرتبه از شرک، شرک در طاعت و میگه من موحدم و این از غیر حرف گوش میکنه، این تحصیل تحت فرمان چه رغبت داره تحت فرمان. یه معنای دیگری هم شده در قید روایت برای همین که یکم کار سخت میکنه، این هم اینو بیش از شرک در طاعت، شرک یا اعتقادیه. هم بودن که و ما به اون اکثر هم به الله الله هم مشرکون، یعنی کسی میگه اگر خدا و فلانی نبود کار من درست نمیشد، از این افراد که مکرر ما بعد از خدا اعتقاد من به شما هست، بعد از خدایی ما نداریم، لا اله الا الله. یک کسی هم بعد از خدا هست که حالا بعد از خدا رتوبه من تکیم به شما، بعد از خدا اگه فلانی نبود کار من هم با بعد از خدا که تو می درست نمیشه، بعد و قبل خدا انسان بعد ندارد. زفا مومن همیشه کسی که اکثر مومن بهش اینجور شرکار گرفت، و شاید این شرک ها البته شرک مخفور باشه، چون ما دو شرک داریم، این شرکی داریم که ان الله را یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تا امتحان ما دون شرک رو میبخشه ولی شرک رو نمیبخشه. این شرک ها که خدا مطلب میکنه نبخشه کنه، یک کسی بهش دیده میشه مطلب میدیم. این شرک یک چقدر شرک در طاعت اینجور شرک های مخفی شرک هاییست که خدا انسان میده هست. یک شرکیست که خدا نمیبخشه اینه که آدم رسمن برای خدا انسان شریک تر بوده، نظام کیهانی و شریک خدا بوده، بودها رو شریک خدا بودنه، اینا رو خدا انسان نمیبخشه. هر کسی رو شریک قرار بوده بگه نه خدا هست بوده اینا با هم کار میکنن به خدا نمیبخشه. ولی نه، این آدم واقعا میگه لا اله الا الله ولی در عمل نمیتونه از عهده اطاعت بر بیاد، اطاعت غیر هم میکنه، در عمل نمیتونه از عهده در بیاد، یه جایی به غیر تکیه میکنه، نه همون شرکاییست که انشاءالله خدا امتحان میبخشه، یعنی پاک میکنه انسان ازش. چون ببینید غیر موحد رو تو بهش راه نمیده، باید هم پاک بشه. سیعه محیطه در روایات ما تفسیر به همین شرک شده، الا من کسب سیئة و احاط به خطیئته. اگر کسی سیئه بیاره و خطیئه او، خطای او به او احاطه کن. و من این آورا که اصحاب الله روایت رو بذاره بید بخونم، سیئه محیطه فرمودن همین شرکه، الا من کسب سیعتا و احاطت به این خطیعتو، کسی که با خود سیعه میاره و خطیعش به او احاطه میکنه، در احاطه خطیعه قرار میگیرد، تا اولای که اصحاب نار خونتی ها لبی خودشون رفیق آتشن، چون هم صحبت آتشن به ذات مخلده در آتشن، اولای که اصحاب نار خونتی ها خالدون. اگر کسی به مرحله رسید که خطیه محیطه داره، احاطت به این خطیعت رو یا مخلده، چرا؟ چون اصحاب هم میگه لا یستوی اصحاب و نار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه تو همون با از اون پیداست جهن پیداست، ناری اصحاب رو داره، هم صحبت هم هم نشین هم رفیق هم با آتش هستن. سادش اینه کسی که با گناه رفیقه با آتش رفیقه، کسی که با اولیاء طاغوت رفیقه با آتش رفیقه، چون اونا اصل شرار جهنم هم انا ولایت عبد بار محمد
اللهم صل على محمد
و آل محمد. روایتی که منصوب به امام عسکری سلام الله علیه است، روایت فوق العاده ای هم هست. این روایت ملاحظه فرمایید، قال الله عز و جل بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. قال الامام علیه السلام السیئت المحیطه، سیئه‌ای که آدم رو در بر میگیره، آدم در احاطه سیئه خودش قرار میگیره، بدیهای خودش رو فرا میگیره، یلتی تخرجه عن جملت الدین، او از کل وادی دین بیرون میبرد، خطیئه سیئه، و تنزه او عن ولایت الله، او از ولایت الله جدا، از تحت ولایت میاد. الله و علی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، سیئه محیط آدم از محیط ایمان و محیط ولایت الله بیرون میکرد، و ترمیه یا ترمیه آدم از تحتش آدم نیست فی سخط الله، او رو در میدان غضب الهی پرتاب میکنه او از محیط ولایت و واردش میکنه به محیط سخن. و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، سیئه خطیه آدم از این محیط میبره تو اون. این چیه؟ فهی الشرک بالله و الکفر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل،
و الکفر به ولایت علی بن ابی طالب، کل واحد من هذه سیئة محیطه، کسی اگر کسی نسبت به ولایت حضرت کفر ورزیده، این سیئه کفر است، نرفت زیر بار این ولایت، نرفت زیر بار رسالت حضرت، راه دیگه ای رو برای خودش انتخاب کرد تو عالم، این راه واجد سیئه نمیده است. اگر نسبت به خدا میتوان شریک قرار داد، بت پرستی نظام این سیئه نمیده است. فاولئک، یعنی اینهایی که عمل به سیئه محیطه میکنن، سیع محیط رو خودشو آمد و سیعت محیط این رو که عمل سیع محیط می کنن اصحاب ما رو هم مخارج. یک کلمه من آدرسش رو درست کنم و ندونه که بروی یعنی همه اولیاء و متاهود یا خجون هم دونن یا رب دور ما که بلاوی کرد اصحاب النار هم بیا آدرس اصحاب النار خود امتان در زیر این آیه رو اصحاب النار من هستن که ولایت الله رو معامله با ولایت دیگر هم کنن از زیر ولایت الله که ولایت نور هست به زیر ولایت دیگر هم میرن که ولایت دروابیه صورت این خودشون اصحاب النار دل بسته آتش خدا امتان در سوره مبارکه تحریم وقتی صحبت می فرماید از جنگی که اون دو همسر با حضرت راه انداختن و پشتیبانانشون به اونها می فرماید که انتتوبا الالله فقط سقط قلوبکما اگر برگردید به خدا که بعیده به خدا برگردید چون قلبتون منحرف شد اما و این تظاهر علیه اگر پشت بر پشت هم دید برنه میتونم بر جنگ را بندازید پیداست یک کار شیطنت بزرگیه دیگه لازه سفارایی رو دید و این الله خدا مولا و جبرین و صالح و مؤمنین و ملائکه رو بعد از آن بزنید تو این میدان درگیری یک طرف شما هستید شما دو تا زن سلام دارید و پشتیبانانتون آی صادقی بفهمید من بیام پای شما پیدایید یک طرف شما هستید یک طرف هم خدا بود جبر خدای متعال فإن الله هو مولا جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه هم پشتیبانی میکنن جبرئیل و انبیاء المؤمنین صالح المؤمنین نمیدونید چه درگیری خدا میدونید چه سفارایی چونگه اگر دست برمدارید پشت و پشتن با این پیانبر به جنگی این دوتا همسر هم معلومه کیان ها سنی و شیعه میدونم نمیدونم چجوری اینقدر از اینا تعریف میکنن قبارت ازشون معلوم میکنن این صریح قرآن توبه شونم خدا امتحان نفت میکنه این توبه به الله فقط سلب کنی بکنن نمیتونی توبه و اگر پشت به پشت هم بدید یه جنگی رو انداختید که یه طرف شما هستی داره به حضرت حق قبای ملکوتی حضرت امیر هم جبرئیل ملائکت الله هم حالا قرازن این بود بعد یه تهدید دیگه این کنه این همسرانه که تهدید خیلی سنگینه بعد خطاب به مؤمنه میفرمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکتون غلاظ و شداد لا یعصون الله ما امرهم دست خودتون و اهلتون رو بگیرید از یه آتش از این فرار کنید گرله و این جهنم به پا شد تموم شد آتشی که آتشگیرانش بنزینش آدم هاست از گور اینا بلند میشه این آتش این مثل بازی خودشون بنزین این جهنم و قود جهنم خود اینا اگر برای این خوندن یه دی خودشون آتشن اصلا خودش جهنم جهنم تو شعره هم میشه و اون کسی که اینو دوست میذاره کتابش پر از احادیث دوست این اصحاب النار رفیق آتش نیست شعله های آتش اون اینو نمیسوزونه سیعه محیطه نه فلا من کسبت سیعته من کسبت سیعتم و احاطت به این خطیعته فالا که اصحاب ناران بود نه اصحاب آتشم سیعه محیطه خطیعه محیطه نه این اصلا از محیط بلایت الله خارج بشه بره در محیط بلایت الله از آنان از کهی فرمودم که سیعه محیطه اونیست که تخرج و بود و انجام لده دید مؤمنین نداره مام صادق برمون لا دیل هده من دانه به امام جائر و لیسه من الله کسی دنبال امام جاهل یکی بیر نداره نماز رو بزن چیز یا نیست این مرده بازی شیطان شیشه دفتر رو شده شد. از جمله این آدم رو بیرون میبره و تنزه او عن ولایت الله و ترویح فی سخط الله او رو پرتاب میکنه در محیط عذاب این سیه محیطه همون شرک به الله کفر به نوبت الله کفر به ولایت اینا سیه محیطه. بعد حضرت فرمودن که ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله
سلام الله
صلی الله علیه و آله ان ولایت علی حسنه لا تضر مع حسنه. عبارت حضرت حسنه است که سیعه ای باش با من ضرر میزنه. این سیعه انسان سیعه محیطه نمیشه، ممکن از محیط برمیاد سیعه ای صادر بشه، ولی سیعه محیطه ای که او احاطه کنه قلبه کنه بر او. ببینید ما وقتی دیدیم در محیط ولایت او یا طاغوت ولایت ما رو احاطه داره خب که دو دماغتن فی بحر رو جیگه میخش آب و موجون من فوقه این موجون من فوقه ایس آب و ظلماتون به از آب و بس خیال میکنه آدم میتونه بیرون بیره. این محیط هست، ما یه محیط جهنم داریم، یه محیط کفر داریم، سیعه محیط سیعه ایست که آدم از محیط ولایت الله میبره تو این محیط. حالا احاطه بارم وقتی به احاطه داشت این سیعه دیگه چکار میباید بکنیم؟ ازا اخرج یده او و میهنم بیارم این سیعه محیط هست. ولی فانا اگر کسی اهل ولایت حضرت بود سیعه محیط نداره ازا لا تضر رو معها سیعتون من از سیعت سیعات آدم مومن سیع محیط نیست. قناعت می کنید و این جنت رو بزرگ گناه کسی که در وادی ولایت الله هست و اصل ولایت رو قبول کرده این سیع محیط نیست. الا ما یصیب و اهلها من تطهیر منها به محل دنیا و بعد العذاب الى آخر. الهی که ممکنه این سیعه یه گرفتاری هایی تو دنیا برای مومن ایجاد کنه احیانا در آخرت. البته در روایت سیعیان انشاءالله با آخرت کارشون نمیکنه. بالاخره در بعضی روایت داره خود سختی جان کندن برای کفاره همه گناهان کار مومن اگه خطا داشته باشه اون روی خود امتحان تسلیه حساب میکنه، چون خطا تعلق میاره دیگه. این تعلقات وقتی مایلست جدا بشی اصلا فشار موت یعنی همین دیگه. انسانی که تعلق نداره که سختی نداره، باید بسم الله از این عالم به اون عالم منتقل بشه. این تعلقات همون تعلقات به وادی گناه، تعلقات به وادی ولایت غیبه، تعلقات به جهنمه. مؤمن جهنمی نیست، در این ممکنه آلوده به جهنم بشه. نیشورنش ولی خب این شستشون بالاخره کیسه کشیدن میکن دیگه. یه خورده کاری بدتر هم هست، عمیق‌ترم شده و از گروهون پاتش بود ملخی میگه، چون گناه که دیگه اشراح نداره، شرک که دیگه اشراح نداره، ولایت غیب که دیگه اشراح نداره، بعد خاک بشه. تعبیر عجیب است، خیلی تعبیر عجیب است. از همه گناه ها سخته، ولی سخت‌ترین گناه اون گناهی است که حراب گوشت ازش بروید، چون خدا امتالی ها میبخشه یا نمیبخشه، نبخشه تو از بجهن بخشیدم تا تطهیرت نکنیم به اشراف. رضا امیر المومنین فرمود توبه اینه که خودت این گوشت را آب کنی با غصه، چون اگه آبش نکنی آبش میکنن یه جایی آبش میکنن. یه آیه عجیبی در قرآن داره طرف نخوند، خیلی آیه عجیب، در سوره مبارکه اعراف از کنم آیه رو بیدنم یادم میاد که می فرماید که اونم رایت خورون از جنت حتی یه بدر جمل و فی سند خیاف. اینایی که کفر رو خدا این کار می برزن اینم در اینه کذبو به آیات ما و استکبرو عنها، اونها که تکذیب میکنن آیات ما نسبت اونا استکبار می برزن که واضح اینجا باطن آیات امام. این کسی که نسبت به امام استکبار امام رو تکذیب میکنه، اما این قسمتش توضیح میخواد دیگه نظر اساتید هم رحمه گیرم. لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بهشون بسته میشه. اهل سماوات نمیشن، دائما تو عالم عرضن. بعد ما هم اون اومدیم تو عالم عرض، ولی از عالم عرض باید بریم تو عالم سماوات. این که در روایت داره که این آیه رو معنا کرده، علم ترکی تا ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السما. کلمه توحید یک اصل مستقری داره، این فوق سما، فرعش در سما. سما فرع کلمه توحید، همون اصلش ما هستیم، فرعش محیط داره. ما بعد از عالم عرض وارد این عالم سما بشیم، اومدیم بزنیم بریم در سما. هم اونایی که استکبار نسبت به پیمه میرزن به آیات ما، لا تو فتح لهم ابواب السما، درهای آسمان دارد تو باید دائم به عالم عرض نیم، باید کر و پر روی عالم عرض رو داشتن. به امام کاظم عرض کرد در کلب شرایی به نظرم یه ابن رسول الله مگه نمیگه ما در عالم ارواح بودیم، این عالم نورانی بی سر و صدا و بی شیطنت. خدا میتونه بره چی ما را آورد تو این عالم عرضی افتاد، تو این عالم گناه و فسق و درگیری. حضرت مولانا به خاطر اینکه شما اگه تو اون عالم نمیدید نورانیت خودتون رو میدیدید موجب میشد خیال بدید خبری بدید آوردتون تو این عالم، فقیرتون کرد فقراتون ببینید با چشم خودتون ببینید که نخورید بدبختید بخورید. این یکی از علما وقتی برای تخلیه میرفتن گفتن خدا این چه برای بیسر ما آورده داری، خدا آورده دیگه شما رو گرفتار کردیم که بفهمیم حاضر درست. حالا اگر کسی تو این عالم مون دیگه باید همینجوری باشه، از این عالم بارست بریم تو عالم سما، برای مثل اینجا باشیم بهشت. این جنس نه دمیزه ها توشه، نه درگیری توشه، نه سختی توشه. اگر کسی بکتر اونی که بلایت به این سما، او همینجوری باشه مثل دعوه های روزن کف پایی بود قلوبان فر جنان لبدان هم اصلا پر این رو نمیده به ازا مرروب لب و نخی فران. جنگ اول به هم جهانی شده اصلا گوی پیر زنی بعد از طوفان نوح بهش گفتن تو متوجه نشدی آدای مرگیه دیگه، شاید من روایی هم باشه، نه من فقط دیدم کف تنورم آب زده. مرد میکنه کسی با خدا باشه طوفان نوح هم بیاده داره لاگه زرامون فضاول اکبر، اون فضای اکبر هم نمیم من جا قبل عصم تفله و خیر من آقام مکفز این یوم اردن آمرون. کسی که محیط بلاد هستن رو کر و پر قیامت اصلا نمی فهم. جنگ اول دوم شده پنجام ندم گوشتن کف پاشه می دن نمیم اینجوری بریم توی آدم سماوات بیارم بریم لذا امدن ابراره لفی نعیم ابرار الان وسط قرب در نعیم مردی ترمی. حالا ما باید اینجا که باید سماوات شما از میخوام یه وقت گذشت فهمود که لا تو فتح هدام ارباب السما ولا یدخلون الجنة، نه درهای آسمان بروشون باید میشه نه وارد عالم جنت میشه که قله سما درسته. حتی یلج الجمل و فی سم نخیار، تا اینکه شطور از سوراخ سوزن نشه. مفسر معمولا گفتن یعنی نمیشه دیگه ضرب المثل، اگه شطور از سراخ سوزن رد میشه، ولی واقعا شطور از سراخ سوزن رد میشه. اگر کوچیکش کردی آبش کردی جایی که استکبار کردن خودشون، اگر به یه جایی رسیدن جا حاضر شدن از استکبارشون جدا شدن، جدا شدن میشن اون ذره‌ای که از سراخ سوزن رد میشه. مادام دیدیم این سیار بادکنک رو باد میکنن توی این زیر کوچیک جا میشه، ولی وقتی بادش میکنن توی این اتاق هم گوی جا نمیشه، جا میشه برای جا میشه باید خالی میشه دیگه. حتی یه میزه جمع رو بیسن بخیر حالا من این ارادت تمام کنم در خودش. حضرت فرمودن این نبل آیت علیه حسنتون لا تضر و معها سیعتون من از سیعه این جنده بعد ممکنه یک کیسه ای به تنش بکشن چون تا پاک نشه که نمیتونه وارد عالم آخرت بازه بهشت بشه، ولی جهنمی نمیشه، شیطان نمیتونه برای جهنم دست شیطان به هر کجا بخوره نجس میکنه، ولی آب میکشه، ولی اگه باطل انسان رسی میشه کافر نجس و لعین میشه کارش اینجا. البته چیزی بگم اون نجس و لعین هم اگر یه موقعی تو آب دریا بمونه تا استحاله بشه پاک میشه. حضرت خانون دارن که گرفتاری های پیدا میکنه الا این جمعه ها به شفاعت نواری تیرین طاهرین و ان ولایت از داد علیین و مخالفت علیین صلوات الله علیه و سلم و سیعتون لا یلعه شیبان لا یلتر شیبان هیچ چیزی دیگه برش نهده الا ما یلعه و لطاعت انتر دنیا به نعم نسخه درست نماز کن به روزه گرفته خدا از خوب امکانات بشون به سلامتی بشون میده این عوضی چیزی دیگه ایجاش بشین فیردون الاخره ولا یکون لهم عند الله من العذاب وقتی وارد وادی آخره میشن به اختیار عذاب دانی هم الله که اصلا کسب سیعتا و احاطت به این خطیعتو و اولا که اصلا زن تمام که مشرکن اعمال رو کسرابه عمل آدم رو میره تو وادی ظلم وقتی رفتی تو این وادی دیگه کاری نمیشه اصحاب این ظلم نیست، خودش بین آتش و نعیم آتش رو انتخاب کرده با آتش باید زندگی. حالا میگه تا این جهنمی ها اصلا بهشت رو نمیبینن مگر برای این که حسرتشون بیاد بشه بهشون نشون میدن میگن اگه اطاعت حضرت میکردید بهتون اینجا. مؤمن هم جهنم رو نمیبینه الا هم که نشونش میدن میگن اگه گناه میکردید بهتون و نه مؤمن جهنم رو میبینن نه کافر بهشت رو میبینن که شاید ناظر به اعراف میگیره در آیات اعراف جهنمی رو میبینن بهشت رو. حالا این به باید توی زمین زیاد است بس من عرضم رو جمع کنم حالا انشاءالله ما تمام این بحث رو که این توحید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه تون جعل الاخلاص تعلیمها لا اله الا الله معنا میکردیم از ما یک کلمه این شد که اون ذات اقدسی که حقیقتا اله است و همه اسماء الحسنا رو داراست جز ذات الهی نیست، هیچ ذاتی نیست که حی و قیومه دائم اهلی سندی سمیع مجید من باشد علم رو. و لا اله نیست بیرونه اله نیمون که همه این اسماء و اسماء رو داره اسم جامعه دیگه الله مقام اولویت فوق همه اسماء اگر کسی این اسماء نداشته باشه اله نیست بذار لا اله واجد اسماء نیست اله درسته دیگه لا اله و لذا از کردیم که اگر کسی در طاعت شرک داشت میشه شرک در ایمان، اگر کسی شرک خفی داشت اگر فلانی نبود کار من حل نمیشود بعد از خدا فلانی هم در روایات داره میشه شرک در مقابل این توحید. یه روایت عجیبی دیگه زیل اون هست از کردم سه جور روایت زیل اون آیه شریفه هست آیه از کنن سور مبارک یوسف و ما یومن اکثر هم به لاحل مرام مشرکون یکی این که حضرت هم نمی شرک در طاعت در بعضی روایت فرمود که این نوع شرک ها آدم به نظام کیهانی برگردانه حوادثه فلان پدیده این اونجوری مطبعه ریزش بارانه یا موجود قحطی و خشکسالی است که این کارو میکردن یا این که نه اگر فلانی نبود کار من اصلاح نمیشد بعد از خدا حضرت اون از این استعاره. یه روایت سوم داره میکنی اصل معنای آیه است. اصل معنای آیه است. من این سر اون روایت نقل کردم. این جنس دیگری معنا کردن آیه است. حضرت هم دانی آیه در قبل فرمودن که و تطبیق کردن فرمودن این یعنی الهاد در اسما ولله الاسما و الحسنا فدعوه بها و ذر الذین و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون سوره مبارکه حرام. اما خدا امتحان اسماء الحسنا داره، خدا رو با اسماء الحسناش عبادت کنید و اونهایی که الهاد در اسماء میورزن اونها رو رها کنید. حضرت این آیه رو خوندن بعد فهمیدن این الهاد در اسماء یعنی همین و ما یعنی اکبر هم بالله الا و هم مشرکون معنی اصلی آیه است که حالا معنا رو عرض میکنم خدمت. ولی حالا انشاءالله بعد عرض بکنیم که این اخلاصی که تعبیر آیه است یعنی چه، چجوری باطن آیه، قول آیه، قول میخوام باطن لا اله الا الله و قول این کلمه و سرانجام این کلمه مقام اخلاص یعنی چی. لا اله الا الله تعبیرش اخلاص است. حالا انشاءالله عرض میکنم وقتی اساتیدم رو گرفت.